انگیز جلیلوند و حالا علی انصاریان که در ایام جشنواره فیلم فجر هست دادیم و یه سری دیگه از بزرگان که ماهچهره خلیلی اگر کسی رو از قلم افتاده به بزرگی خودتون ببخشید. سال تلخی بود، سالی که پشت سر گذاشتیم و امیدواریم که همونطور که این سال داره تموم میشه این اتفاقات هم در سال بعد جبران بشه با اخبار خوب و اتفاقات خوبی که در پیش رو خواهیم داشت. یکی از موضوعاتی که در سینما معیار هم راجبش زیاد صحبت کردیم بحث فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی بود که خب امسال به عنوان یک ظرفیت به نمایش فیلم های سینمایی و تلویزیونی اضافه شد و افزایش تعداد سریال هایی که در شبکه نمایش خانگی ساخته شدن و به نمایش در اومدن و در همین لحظه هم که داریم ما هم صحبت میکنیم تعدادشون خیلی زیاد شده، از 2-3 تا سریال در هفته الان به 6-7 سریال رسیده و امیدواریم که روی این موضوع دوستان یک برنامه ریزی و تمرکز خوبی داشته باشن و بتونن از این ظرفیت استفاده بکنن، مخصوصا برای مردم که خب طبیعتا ما الان تعطیلات نوروز رو داریم و داریم توصیه میکنیم که مردم حتی امکان از سفر خودداری بکنن و داخل خونه هاشون بمونن و به هر حال بحث سرگرمی خیلی مطرحه و باید با همین مجموعه ها و سریال ها و فیلم ها خودشون رو سرگرم بکنن. امیدواریم که راجع به این موضوع یک برنامه ریزی خوبی صورت بگیره و در کنار همه اینها، یعنی سینما جای خود، شبکه نمایش خانگی جای خود، سریال ها و مجموعه های تلویزیونی، اینها هر سه در کنار هم بتونن که اوقات فراغت مردم رو تأمین بکنن. یک موضوع مهم دیگه‌ای که امسال باهاش روبرو بودیم بحث تولیدات فیلم‌های سینمایی بود و مطرح شدن بحث اکران آنلاین که حالا با آقای شایسته هم صحبت کردیم راجع به اون و اینکه این تعداد فیلم هایی که الان صحبت از این هست که ما به تعداد نزدیک به 200 فیلم پشت اکران مونده رسیدیم و اینها طبیعتا دیگه فرصتی رو ندارن برای نمایش روی پرده سالن های سینما و با ورود به سال جدید هم تعداد فیلم های جدید و دیگه هم اضافه خواهد شد. امیدوارم که هرچه سریع تر برای این بحث اکران آنلاین یک برنامه ریزی درستی اتفاق بیفته که تهیه کننده ها با آرامش و بدون اینکه دغدغه ای داشته باشن فیلماشون رو بیارن و در سامانه های ویودی به نمایش بذارن و حالا به یک سود یا حداقل یک درآمد حداقلی یا متوسطی برسن. خب فکر میکنم که ارتباط تلفنی دیگه ایمون برقرار شده با جناب آقای مسعود دهنمکی، کارگردان سینما و تلویزیون. جناب آقای دهنمکی سلام، به سینما معیار خوش اومدیم.
سلام از خدمت شما و شنوندگان این برنامه، در خدمتتون هستم.
آقا خدا قوت، سریال دادستان رو دیدیم با یک موضوع جذاب و فکر میکنم بازگشت مسعود دهنمکی به اون روزهای خوب که حالا این دوتا مجموعه آخر یه خورده به نسبت کارهای خودش از مخاطب یه خورده فاصله گرفته بود و نتونسته بود خیلی با مخاطب ارتباط برقرار بکنه، فکر میکنم که با این سریال دوباره به همون روزهای اوج برگشتید. نظر خودتون راجع به این مجموعه و بازخورد مردم چی هست؟
حالا دوتا کار قبلی که میگید، فیلم سینمایی زندانی ها هست، زندانی ها با فروش حدود 6 میلیاردی توی سینما، اونم با یه مضمون در حال اعتقادی و نیمه شبان، نسبت به بسیاری از فیلم ها مخاطب خوبی داشت.
من با کار قبلی خودتون مقایسه کردم. آره. با رسوایی و اخراجی ها
بله، بالاخره زندانی ها و رسوایی مضمون ملتهبی داشتن، یا رسوایی تو به خصوص که به حال پیشبینی بسیار از اتفاقات امروز دنیا و کشورمون و به هر حال تبعات آسیبای اجتماعی توی کشور رو رقم میزد و جریان ساز بود در جای خودش. ولی دادستان به هر حال نسبت به سایر سریال ها با این مضمون ملتهب عدالت خواهی و جنبش دانشجویی و پدیده نفوذ بین مسئولین به صلاح نگارش در اومد و طبق آماری هم که مسئولین تلویزیون امروز اعلام کردن تا امروزش البته با 79% رضایت مخاطب همراه بوده و درصد بینندش هم الحمدلله خیلی بالا بوده. این به هر حال مردم لطف داشتن، استقبالشون باعث دلگرمی شد.
بعد آقای دهنمکی اصلا راجع به خود این سوژه و حالا این بحث نفوذ بین مسئولین خیلی سوژه ملتهبی هست، این از کی اومد توی ذهنتون که اصلا سراغ همچین سوژه‌ای برید و آیا اصلا در حین ساخت و نگارش فیلمنامه یا در زمان اینکه فیلم آماده پخش از تلویزیون میشد مشکلی برای حالا بحث ممیزی یا نکات اینچنینی برای فیلمتون مطرح شد یا نه؟
خب ایده اولی این کار رو من برای سینما نوشته بودم، ولی با توجه به شرایط کرونا و تعطیل بودن سالن ها در حال مردم دعوت میشن به نشستن تو خونه بیرون نرفتن، به نظرم رسید که باید حتما یه برای همین مردمی که دعوت میکنن تو خونه بشینن باید خوراک فرهنگی تهیه کرد. من به هر حال نگارش این سریال رو با توافقی که با سیما فیلم داشتیم بر اساس یک مینی سریال طراحی کردیم و به هر حال سنگامون رو تو همون مرحله اول هم وا کردیم، گفتیم به هر حال مردم از ما توقع حرف متفاوت دارن. یعنی من سرگرمی ساز نیستم، شاید سرگرمی سازی بد نیست ولی من بلد نیستم و باید اگر این مضمون
یا شاید موضوعات مهم رو در قالب سرگرمی نشون میده.
بله بله، یعنی اگر قرار باشه باید به هر حال پای سریال بیستن و ممکنه بعضی ها دردشون بیاد دادشون در بیاد که همین جور هم شد. به هر حال از همون مرحله قسمت اول که پخش شد شروع کردن به حمله کردن علیه سریال، ولی الحمدلله نه، مسئولین تلویزیون وایستادن در برابر فشارها و ممیزه خیلی کمی بشه اعمال شد. الو
آقای دهنمکی صدای ما رو دارید؟
بله بله
بله. جناب دهنمکی در زمانی که سریال داشت پخش می شد یک در فضای مجازی یک یادداشتی رو از شما دیدم که یک سفیرزاده رو خطاب کرده بودید. اولا که خب این کلمه فکر می کنم اولین بار بود، یعنی من شنیدم، قبلا فکر نمی کنم که جایی دیده بودم این رو یاد شنیده بودم. یه خود اصلا راجع به این صحبت می کنید، این چقدر یکم راجبش صحبت کنید درمون؟
ببینید خب به هر حال بعضی فکر میکردن ما آقازاده فقط مربوط به یه خاندان و یه تیپ خاص هسته، ولی با اتفاقاتی که افتاد من متوجه شدم، حالا میدونستم بالاخره ولی فکر نمیکردم انقدر زود واقعش نشون بدن. دیدیم به هر حال این زاده زاده ها زیادن، حاجی زاده، بازاری زاده، حالا بعضی وقتا میبینیم که سفیرزاده و وزیرزاده، همه اینا به نوعی لونه کردن توی بعضی مسئولیت هایی که متأسفانه لیاقتشو ندارن و با دیدن سریال خودشون رو مخاطب قرار دادن و شروع کردن به گارد گرفتن.
پس یعنی این اشارهی که داشتید به یک شخص، یعنی یه شخص مشخصی بود؟
چندین نفر آدم هایی بود که بله با هم شروع کردن جریان سازی علیه فیلم رو. بله
اسم که نمیتونید بگید؟ نه
نه نمیذارم.
یه جوری راهنماییمون میتونید بکنید از کجاها بودن؟
چون ببین به هر حال عرض کردم دیگه تیپ های مختلفی هستن که پشت انقلاب قایم شدن به اسم انقلاب و غیره، از رانت ویژه برخوردارن. حالا اینا حق حیات دارن ولی مسئله اینه که به هر حال باید نوع واکنششون خودشون رو کنترل میکنن، میگن چوبو که برداری گربه دزده حساب کار دستش میاد. اینجوری بود دیگه، یعنی واکنش خودشون رو بعضی لو دادن.
و الان این حالا فرد یا افرادی که ازشون نام بردی طبیعتا مسئولیت اجرایی دارد دیگه، درسته؟
بله.
این سفیرزادهی که ازش صحبت،
حالا شما وارد مصداق نشید دیگه. من وارد مصداق
نشید. نه میخوام ببینم که اینها الان، حالا این افراد نمیخوام اسم بیارید، میخوام ببینم اینها الان مسئولیت اجرایی هم دارن دیگه.
بله 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 حتما دارن. بله و اینکه بین این آدما و به حال جریانات قدرت و ثروت و حتی توزیع فرهنگ واکنششون جون نشون داد. بله.
و اینکه آقای دهنمکی، من خودم وقتی دادستان رو دیدم و حالا اون تاکیدهایی که شما بر مسئله مثل عدالت داشتید که از همون مستندی که البته بخوایم از مستندم بریم عقب‌تر، در همون هفته‌نامه‌های جنجالی شلمچه و جبهه هم دغدغه اصلیتون بود، یه نکته برای خودم پیش اومد، اصلا دوست داشتم نظر شما رو هم بدونم، و اون رویکرد شخص مسعود دهنمکی بود. به هر حال ما وقتی داشتیم در اواخر دهه 70، به هر حال یه سری کم و کاستی ها و ناهنجاری هایی بود. مسعود دهنمکی ابتدا حالا با اون هفته نامه ها و در حوزه رسانه مطبوعات کار کرد و بعدم اومد به مستندی مثل فقر و فحشا رسید و خب بعد هم کدام استقلال کدام پیروزی. با توجه به اتفاقاتی که خب تقریبا توی این دو دهه گذشته و ما به امروز رسیدیم و مسائلی که به نظر میرسه خیلی پررنگ تر از دو دهه قبله، یعنی شاید اگر بخوایم کلمه بی‌عدالتی رو به کار ببریم نسبت به قبل خیلی بیشتر شده یا مردم خیلی بیشتر حسش میکنن، دادستان از جنس نگاه خیلی تندی که حالا در شلمچه و جبهه یا همون مستند فقر و فحشا بود با همون نگاهه یا یکم تلطیف‌تر، یعنی یکم با رویکرد آرامتری به قضیه پرداخته، یا اصلا مسئول دهنمکی تغییر کرده دیگه، شاید مثلا مانند دو دهه قبل اون شور و هیجان آنچنانی رو نداره، ترجیح میده مثلا توی فضای آرومتری دغدغه هاشو مطرح کنه؟
اینه که هر حال شما مستند فقر و فحشا کدام اصلا کدام دیگه دارا و ندار یا اخراجیه 3 و حتی رسوایی 1 به فحص فاصله طبقاتی و رسوایی 2 نشون میده این آسیب‌های اجتماعی میتونه باعث فروپاشی یک شهر بشه. من گام به گام همه این حرفا رو با زبان متفاوت، مستند، سینما، سریال و تو این آخری برها تو سریال، زبان سریال با یک حالا پختگی و یا عمق بیشتری حتی طرح کردم، یعنی به نوعی پیوند بین اشراف و در حال دشمن خارجی و جهن نفاق و همین رو نشون میده با هم مرتبطن، یعنی با کنایه های متعددی میگه به هر حال نمیشه طرف اینجا دوز باشه به دوزه بعد راه ترانزیت تهران کانادا هم براش باز باشه، یعنی نشون میده که به هر حال اینها یه نوعی با هم در پیوند هستن. حالا ایشالله لایه های دیگه سریال رو توسط منتقدا شکافته بشه.
پس مسعود دهنمکی همون مسعود دهنمکیه به شلمچه و جبهه است؟
من اون چیزی که از خودم میشناسم بله، همون حرفایی که تو شلمچه و جبهه تیترا همونه، حرفا همونه و در حال اینجا دراماتیزه میشه دیگه، فرق میکنه اینجا تیتره، اینجا باید بشه دیالوگ.
میدونید اصل قضیه رو برای خودم مشخصه ها، یعنی این که در تمام اینها این دغدغه عدالت،
بله برای من اصول ثابته آقای
میدونم
اصول ثابته، روش ها فرق میکنه، نسل فرق میکنه، زبان نسل امروز با دهه 70 فرق میکنه، متوجه؟ من معتقدم الان دیگه حتی نشریاتی مثل شلمچه و جبهه دیگه زمانش نیست، متوجه؟ یعنی خود من اگه قرار روزنامه نگاهی کنم دیگه با اون تیترها روزنامه در نمیارم، چون حرفا مال اون موقع بود، اون موقع بهش میگفتن تندروی، ولی الان معلوم میشه همه کندروی میکردن. اون موقع که شلمچه و جبهه و صبح و اینا تذکر میداد در حالت این به اصطلاح قطبه سرطانی آقازاده ها، خب جدی گرفته نمیشد. امروز بعد از 30 سال ما تو جامعه میبینیم همه دارن تو شبکه‌های اجتماعی همین حرفا رو میزنن، ولی دیگه متاسفانه قطبه سرطانی عمیق شده، ریشه دوونده، متوجه؟ کار خیلی سخت‌تر شده.
پس این تغییره که حالا من گفتم، حالا من خودم هم احساس کرده بودم، به خاطر تغییر نسله و فکر میکنید که نسلی که الان زبانش دارید براش کار میکنید باید زبان متفاوتی داشته باشه. کار بعدی زیادم وقتتون رو نمیخوام بگم، کار بعدی که دارید
هنوز نمیدونم، دارم فکر میکنم در موردش.
بله، به شبکه نمایش خانگی نگاهی دارید؟ اصلا تمایل دارید؟
پیشنهاد هست، پیشنهاد شده 2-3 جا، ولی هنوز میگم دارم فکر میکنم.
بله، خیلی خیلی ممنون آقای دهنمکی از وقتی که به ما دادید، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سینما معیار. هر هفته پنجشنبه ها روی موج FM ردیف 103.5 MHz. سینما معیار از رادیو گوتن.
ساعت 15:16 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با جناب آقای مسعود دهنمکی رو شنیدید. میایم داخل استودیو. مهمان عزیزی داریم، پوریا ذوالفقاری، کارشناس و منتقد سینما. آقای ذوالفقاری سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
منم عرض ادب و احترام دارم به شنوندگان و خسته نباشید به شما همکاران.
سلامت باشید. ما یه سالی بود جات خالی بود پوریا،
اختیار دادین
تو این. خوشحالیم که یک بار دیگه اومدی به سینما.
لطف شماست. منم توی این یک سال هم دلم برای برنامه‌های سینمایی تنگ میشه، هم برای این جمع و هم اصلا برای سینما هم فکر می‌کنم دلمون تنگ شده. یعنی واقعا سینما نرفتن برای کسی که کارش فیلم دیدن و نوشتن یا صحبت کردن درباره اونه خب خیلی ترمن شکنجه است دیگه. امیدوارم زودتر تموم بشه.
و اینکه جشنواره شاید با تمام ایرادات و نواقصی که داشت این یه دونه حسن رو داشت که ما گفتیم تو برنامه های زمان جشنوارمون هم حداقل واسه خود ماها بعد یه سال رفتیم سینما.
آره دیگه، هم سینما رفتیم هم قبلش اکرانه خصوصی دعوت شدیم. یه دفعه یادمون افتاد که یه همچین آیین‌هایی هم بوده در سالهای گذشته. نمیدونم حالا اگر قرار راجع به موضوعی صحبت بکنیم، ولی من دلم میخواد فقط آرزو بکنم، چون الان تقریبا تمام سینماگران ایران هم رفتن به سمت این سریال های VOD و پلتفرم ها و اینها و خیلی از دفاتر دیگه برنامه هم برای تولید ندارن. یه جوری سینما در یک رخوت و فطرتی فرو رفته و فقط میتونم امیدوار باشم که خیلی طول نکشه، یعنی اینکه هم فکری به حال اکران این آثار تولید شده بشه. چون بعضی هم بهشون که میگی میگن خب آخه الان مثلا به اندازه یه سال و نیم فیلم تو نوبت اکران ما تولید بکنیم که چی بشه، حالا با امکانات آنلاین هست یا چه چیزی، و همین که یه حمایتی هم از سینما بشه که دوباره تولید فیلم یک رونقی بگیره.
ما البته با ابتدای برنامه با آقای شایسته که صحبت کردیم، ایشون میگه والا با صحبتایی که با مسئولین وزارت بهداشت کردن پیش بینیشون این بود که از مرداد و با توجه به اینکه حالا قراره یه واکسیناسیون در تعداد بالایی اتفاق بیفته، میگفت پیش بینی خود من این هستش که ما از مرداد به بعد میتونیم شاهد رفتن مردم به سالن‌ها باشیم و محدودیت کم بشه. امیدواریم زودتر بشه، ولی همون مرداد هم بشه با توجه به چیزهای عجیب غریبی که میشنویم به اونم راضی هستیم.
حتی همین نیمه دوم سال هم بشه ما راضی هستیم.
خب ببین، ما امروز راجب حالا یک جنبندی از اون چیزی که در سال 99 به سینما همون گذشت داریم صحبت میکنیم. حالا به چند تا نکته من خودم اشاره کردم، میخوام از آخرش شروع بکنیم. به هر حال یکی از بچه های مؤثر از اعضای تحریریه تاثیرگذار مجله فیلم هستی تو، و اینکه این سال عجیب غریبی که ما پشت سر گذاشتیم با خبری که راجع به مجله فیلم افتاد و خب ما هم تو رسانه ها شنیدیم، فکر میکنم دیگه کامل شد، این پازل کامل شد. یعنی واقعا اگر این اتفاق میخواست بیفته بهترین جاد، یعنی بهترین نکه به جهت مثبت، تو همین سال بود. آره. که پازل رو کامل کرد. اصلا یه خورده برامون بگو چی شد، اصلا چه اتفاقی افتاد.
من ابتدا فقط اینو بگم که من الان دو سالی هست که حالا مطالبی میدم، مثلا شاید هفته یک بار یا مثلا ماهی دو سه بار مجله فیلم دارم، ولی توی دو سال یا دو سال نیم اخیر حضور ثابتی توی تحریریه نداشتم. و چون میبینم که توی این بحث‌ها و جدال‌ها معمولا یا اسم فرزند مرحوم مهرابی میاد یا نام مثلا آقای گلمکانی و یاری، فکر می‌کنم انصاف هست که یک اشاره‌ای بکنیم به تحریریه‌ای که در یک دهه گذشته، میگم یک دهه، خب همیشه تحریریه بوده ولی تحریریه‌ای که الان بود و داشت کار میکرد دیگه یک دهه‌ای بود که داشت کارش انجام میداد. اینا حضور داشتن، مجله رو در می آوردن و اسمی هم ازشون نمیاد. یعنی مثلا کمتر کسی انگار الان، حالا ما انتظار ندارم ولی نه مدیری نه از خواننده‌های مجله، مثلا کمتر کسی فکر میکنه که خب وضعیت مثلا شاهین شجری کهن، دامون قنبرزاده، پوریا ذوالفقاری، نمیدونم کسانی که حضور گاه و بیگاهی در تحریر داشتن، کسانی که تو سالهای اخیر اومدن و رفتن یا هنوز هم هر از گاهی ارتباط دارن مثل آقای قاضی نژاد و اینها، چی میشه با محسن جعفری راد، اینها چی میشن با این اتفاقی که افتاده؟ و واقعیتش هم اینه که مجله رو عملا در همه جای دنیا تحریریه تولید میکنه و حالا سردبیر و مدیر مسئول و مسئولین نظارت میکنن بر اون روند تولید. چون دیدم اسمی از اینا نمیاد، اینا اول انصاف دونستم که بگم. خب به خصوص مثلا شاهین شجری کهن که فهم میکنم دیگه الان 14-15 سالی که تو مجله است و 10 سالم هست که بخش سینمای ایران و اینها با اون. واقعیتش مثلا نمیدونم که وقتی که ما میخوایم مدیر مسئول بشیم، خیلی دلم میخواد مسئولین اینو توضیح بدن، مسئولین ارشاد، که اگر بنده مثلا بخوام برم تقاضای مدیر مسئولی بدم برای یک مجله ای، از من خیلی چیزا میخوان قاعدتا، که مثلا سوابق مطبوعاتی و اونم چیزای اینجوری، یا حالا امتیازاتی باید داشته باشیم، قابلیت های چجوری همچین چیزی به ارث میرسه؟ یعنی من امتیاز رو میفهمم، یعنی یک نفر امتیاز مجله رو داره و اون به ارث میرسه، ولی این تقریبا مثل اینه که مثلا یه مثال خیلی خوبی که یک دوستی زد گفت، مثل اینه که یک پزشکی که از قضا مالک یک بیمارستان هم هست، یعنی هم جراحه بعد خودش بیمارستان هم تأسیس میکنه، بعد که بیمارستان به فرزندش به ارث میرسه بگیم خب تو میتونی جراحی هم بکنی، همون کاری که بابات میکرد و تو هم میتونی بکنی. خب این دومی تخصصه، واقعا ربطی به اولی نداره و این خب خود به خود تنش ایجاد میکنه. یعنی ماهنامه فیلم قدمت داشت قدیمی بود، ولی من فکر میکنم اگر این روند باشه برای هر مجله و هر نشریه دیگه میتونه اتفاق بیفته. چون شما ممکنه یه روز نشسته باشید چند تا روزنامه‌نگار قدیمی، یه دفعه یه نفر از در بیاد تو مثلا با چیز، مثلا با سن پایین و بدون هیچ تخصصی و بگه که من از امروز رئیس شما هستم. این خود به خود تنش ایجاد میکنه. لزوما اون آدم نباید سوء نیت داشته باشه، همین عدم شناختش از کار، همین بیگانگیش با فضای کار مطبوعاتی، خب و همزمان اینکه خودشو رئیس هم میدونه، بنابراین در جایگاهی که بخواد یاد بگیره و براش هم سخته مثلا بپرسه که این روند چه شکلیه اون روند چه شکلیه، خب اینا خیلی چیز میشه. یعنی مثلا من خیلی متاسفم بگم که خب رابطه نویسندگان با نشریات اصولا رابطه استخدامی نیست، متاسفانه البته، یعنی گاهی حتی بیمه و اینی هم در کار نیست، مثلا شما مطلبتون رو میدید حتی اگر تو تحریریه باشید. و مثلا ایشون چون از یک فضای استخدامی اومده، خودشون کارمند رسمی جایی هستن، توی همین مدتی که تعطیل شده مثلا اظهاریه هایی فرستادن برای شما که شما موظفید خودتون مثلا به محل کار معرفی بکنید،
یعنی حالی که اصلا قراردادی نبوده،
اصلا قراردادی نبوده و اصلا مستند به چی شما میخواید یه همچین کاری بکنید و یه همچین چیزهایی نشون میده که چقدر این فاصله طولانیه و چقدر بیگانه است. و من فکر میکنم حالا میشد مثلا امتیاز رو ایشون داشته باشه، منافع مالیشو ببره، ولی واقعا مدیر مسئولی، واقعا سردبیری، اینها یک شغله، اینها یک کاره. شما نیاز به شناخت دارید، تجربه دارید، نیاز به روابطی دارید، باید در عرصه خودتون شناخته شده باشید و به هر حال یک نسبتی هم با زندگی فرهنگی و اینها داشته باشید دیگه. وقتی یک دفعه یعنی مثلا اگه احتمالاً بنده رو هم بکنن رئیس همون جایی که مثلا پسر آقای مهرابی کارمندشه، احتمالاً همین تنش ها پیش میاد، چون مثلا من هم خیلی از اون فضای مثلا راه آهن و اینا سر در نمیارم که این تنش ها مشخص بود که به یک جایی میرسه. اما بیشتر چیز بیشتری اگر برای گفتن ندارم به خاطر اینه که توی این صحبت هایی که اخیرا مثلا به خصوص هم تو بیانیه که آقای یاری و آقای گلمکانی دادن هم توی اینستاگرامشون آقای یاری چیزایی که نوشتن تقریبا همین بوده، یعنی اینکه مثلا ایشون اومده رفته فیلم ها رو دیده برای اولین سال مثلا در کسوت یک حال مسئول مطبوعاتی، مسئول یکی از مطبوعات رفته فیلم ها رو دیده، بعد یهو تصمیم میگیره که بیاد. من روز نبودم تو مجله، توی نظرسنجی های بعد از جشنواره شرکت کنه، یعنی رأی بده بهترین هاش رو انتخاب بکنه. خب این با مخالفت آقای گلمکانی روبرو میشه. میدونم شاهین شجریکان باهاش صحبت میکنه، میدونم جهانبخش نورایی باهاش صحبت میکنه، میگن شما باید یه مدت بنویسید به یک اسمی تبدیل بشی بعد بیای شرکت بکنی، این اصلا یه کار دیگه است، این ربطی به مدیر مسئولی نداره. و بعد یک چیزی که نه من رئیسم و من دستور میدم مثلا اینا اینجا کار بشه و یه تصور فکر میکنم همه ما و خود مجله فین یک جوری قربانی یک تصور غلطی از سلسله مراتب بوروکراتیک و شاید حتی پادگانی در ذهن پویا مهرابی شد، یعنی انگار تصورش این بود که مثلا من رئیسم و میتونم این دستور رو بدم، مثلا من میدونم که خب با یک لحنی مثلا یک دوتا از دوستان تحریر گفته که نه شما، من دستور میدم اینو کار کنید وگرنه اخراجتون میکنم، و اینا هم گفتن خب اصلا ما میریم میتونید، و مثلا توی جمع هم گفته مثلا شما اخراجید و اینا، حالا بعدم اظهارنامه فرستاده که باید خودتون معرفی کنید. میدونید مجموعه اینها نشون میده که این عدم شناخت چقدر میتونه ویرانگر باشه، تقریبا شبیه چیز شده، شبیه بعضی از این تهیه کنندگانی که یک شبه توی سینما تهیه کننده میشن و ما میبینیم مثلا یه سر اصلاح برآورد میزنن، نمیدونم مشکلات مالی پیش میاد، سر صحنه شون تنش دعواست با کارگردان، چون مثلا نیومدن مدیر تدارکات بشن، مدیر تولید بشن، تهیه کننده بشن، یه مسیر مدت تو سینما بفلکن. اصولا یک شبه به یک چنین قدرتی رسیدن نیازمند یک سعی صد و یک صبوریه که خب نبود دیگه متاسفانه در پویا مهرابی.
و اینکه پوریا الان حالا این اتفاقی که افتاده، خب تو قطعا با بچه‌ها خیلی بیشتر ارتباط داشتی و بهتر میتونی به این سوال جواب بدی که اگر مرحوم مهرابی بود اصلا، چون این بحثی که راجع به مجوز گرفتن آقای گلمکانی از یک مجله دیگه با یه عنوانی شبیه مجله فیلم منتشر شد، اگر خود مرحوم مهرابی بود آیا این جدایی اتفاق نمی افتاد در نهایت؟ چون من از یکی از دوتا از بچه هارم شنیدم مثلا می گفتن که مرحوم مهرابی خیلی تمایل نداشتن که آقای گلمکانی وارد عرصه فیلمسازی بشن، اصلا این درسته درست نیست، می گفتن یه اختلافاتی از اون زمان بوده، اینو خودت چطور می‌بینی کلا؟
راستش چیز بازم در این موردم چیز پشت پرده‌ای نبود، چون مثلا آقای مهرابی میپستی تو اینستاگرامش گذاشته مثلا ابراز نارضایتی کرد از اینکه مثلا آقای گلمکانی دارن فیلم میسازن، ولی یک نکته‌ای بود که آقای مهرابی و آقای گلمکانی و آقای یاری رو به هم خیلی پیوند میداد، اون هم به هر حال یک تعصبی بود که اینها روی خود برند مجله فیلم داشتن، چون این رو حاصل عمرشون میدونستن، یعنی همین نکته رو که شما الان میگی من رو به مثلا یک منتقد قدیمی تری گفتم و اینا همون موقع پیش از درگذشت آقای مهرابی، و ایشون گفت ببین من دعواهای بدتر از این رو همینجا دیدم، و اینا تقریبا هر چند سال یه بار یه جلسه این میذاشتن که اصلا باید جدا بشیم و چیز نکنیم و اینها، ولی خب یک دلبستگی هم به برند بود، همینو یه جوری حاصل عمر میدونستن، هم براش زحمت کشیده بودن، و دست آخر حس میکردن که به قول معروف همون سر بشکنه تو کلاه دست بشکنه تو آستین، هر اختلافی هست همینجا نگهش داریم و نذاریم بروز پیدا کنه. این آخری هم اگر بروز پیدا کرد به دلیل این بود که ما در دوران شبکه‌های اجتماعی و اینا هستیم، یعنی یه همچین اختلافی، حالا وقتی شما شبکه اجتماعی داری یه لحظه عصبانی میشی ممکنه یه چیزی رو بنویسی، وقتی نبود شاید چه بدونم با یه تلفن و چند تا داد و بیداد و اینا حل میشد و باز از فردا کار از سر گرفته میشد. نه خب واقعیت اینه که مثلا من خودم توی این 10 سال اختلافات دیگری رو هم دیدم، و ولی مجله در میومد، ولی بی مثلا هر 3 نفر مجله فیلم این وسواس رو داشتن که مجله اول ماه باید رو کیوسک باشه، مثلا